أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد على آله آل الله، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. در دو جلسه گذشته مباحثی رو پیرامین کیفیت شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و وصیت هایی که ایشان کردن، مواعظی که نسبت به یکی از شیعیان به نام جناده در حالت احتضار فرمونه که اون نکات معرفتی قابل توجهی بود. این جلسه وصیت نامه‌ای که حضرت مجتبی علیه السلام به برادر بزرگوارشون امام حسین علیه السلام داشتن، در نقلی که مرحوم شیخ کلینی در کافی آوردن به عنوان متن بحث قرار میدیم و خب نکاتی پیرامون شرح این وصیت نامه خدمت بزرگواران عرض کنم. قبل از اینکه این وصیت نامه رو بخونم، یه نکته رو من لازم میبینم خدمت بزرگواران عرض بکنم که ماجرای شهادت حضرت مجتبی علیه السلام نه تنها در کتب شیعه به صراحت بیان شده، بلکه اهل تسنن، مورخین قدر اهل تسنن، محدثین اونها در کتب خودشون رو گزارش کردن. حالا من دو نمونه رو فقط علامت گذاشتم خدمت بزرگواران خونده باشم از رو. یکی از اونها رو ابن جوزی نقل میکنه، چون متوفی 597 از شعبی که در کتاب تذکرة الخواص قدس صفحه 192 عبارتی که میاره اینه که معاویه آن زن را فریفت و گفت حسن را زهر بنوشان تا تو را به همسری یزید در آورند و 100 درهم و 100,000 درهم به تو عطا کنند، و چون حضرت از دنیا رفت آن زن نزد معاویه فرستاد و خواست تا به وعده‌هایش وفا کند. معاویه پول را برای او فرستاد و گفت من یزید را دوست دارم و به زندگی او امید دارم، اگر این نبود تو را به همسری او در می آوردم. یعنی کنایه دیگه، تو که به شوهر سابق خودت خیانت کردی، کشتیش به خاطر پول و این بعدی، از کجا من این کار در مورد فرزندم یزید تکرار نشه؟ من بچه او دوست دارم، پول رو بهت میدم، اما حاضر نیستم که تو یکی از همسران یزید بشه. شعبی گفته که این همان تحقق پیشگویی امام حسنه. ببینید یه نکته یه که اگه آقای عامه اهل تسنن توجه داشته باشن، امام حسن داره پیشگویی میکنه، مسائل رو گزارش میکنه که عیناً اون مسائل اتفاق میفته. خود توجه نمیکنید اگه فرد معمولی باشه چگونه مسائل رو پیش بینی میکنه، چگونه قاتل خودش رو شناسایی کرده، چگونه وقتی مسموم میشه میفرمایه که یزید به وعده‌اش عمل نمیکنه، تو خواهی دید چنین میشه چنان میشه، تمام این مسائل رو از دو مشتبه گفتن میگه شبهای بودشتن اشاره کردیم. این همان تحقق پیشگویی امام حسن علیه السلامه که انگام رحلت خود چون نیرنگ معاویه را شنید فرمود سم او کار خود را کرد و او به آرزوی خود رسید. ببینید حضرت مشتبه رو چند بار مسموم کردن، نتایش زمان شهادت خود جنب میدونستی که من با این سر از دنیا میرم. ببینید حضرت مشتبه آورده شده که چند بار ایشان رو مسموم کردن. حالا یک عبارتی هم میخونم از محدث بزرگوار شیعه ابن شهر آشوب که اونجا توضیح داده که حضرت مشتبه رو چندین با سوء قصد داشتن نسبت به حضرت، حضرت رو مسمومش کردن. ولی حضرت میگه این همین که سر ما حضرت این شیری بوده، آبی بوده، مایهی بوده، مینوشن وارد بدنشون میشه، میگه من به مخلوق خودش میرسه، یعنی من به دنیا میرم. اما تو زن بدان که او به وعده‌هاش عمل نمیکنه و او به آرزوی خود رسید، ولی سوگند به خدا او به وعده خود وفا نمی کند و در گفتار خود راستگو نیست. این عبارتیه که ملای سنی هم کن. چند تا نکته اینجا قابل توجهه. حالا اینو در ادامه عرایزم خدمت بزرگواران عرض میکنم. یکی این که صراحتاً در روایات اهل تسنن در فضائل حضرت مشتبه از نبی مکرم اسلام احادیث فراوانه. مثلا فرض بکنید که حدیثی که تقریبا میشه گفت که در مدارک عام و خاصه متواتره که فرمودن که حسن و حسین پیامبر فرمودن دو جوان اهل بهشتن. این عبارت با یک تعبیراتی در لفظ شیعه نقل کرده، اهل تسنن هم کراراً اینو نقل کرده. این حدیث حدیث متواتریه. حتی من دیدم که کتاب و مقاله علمی پژوهشی در مورد این حدیث نوشتن، حدیث کاملا متقن. خب یک نفری که جوان اهل بهشت باشه، یعنی پیامبر گزارش میدن این فرد حتما بهشتیه، این فرد جایگاهی داره، این فرد محبوبیتی داره، این فرد عبد خداست، بنده صالح خداست که خداوند وعده داده که این فرد حتما وارد بهش میشه. این نکته، یعنی در مدارک عامه یک دسته. روایات فراوانه در فضائل حضرت مشتبه، وارد نمیخوام بشم، همین یک حدیث بس، حدیث متواتر. نکته دوم این که در مدارک تاریخی اهل تسنن اومده معاویه در ترور حضرت مشتبه، در سوء قصد حضرت مشتبه به عنوان لیدر کار بود و این زن رو به عبارتی که الان خوندم ابن جوزی در تذکرت الخواص صراحتاً آورده، مورخین دیگر فراوان دیدم نبود که معاویه این کار رو کرد. حالا به این معاویه کسی که فرزند پیامبر سوء قصد داشته باشه و اون زن رو فریب بده به تعبیری و سوء قصد رو حضرت مشتبه بکنه و حضرت مشتبه رو به شهادت برسانه، آن وضعیت این فرد چیه؟ ماهی معاویه هیچ کار نکرده، هیچ کاری معاویه نکرده الا همین یک کار. چرا شما اهل تسنن به این نکته، اینو اگه خواستین باز اونی بحث بکنی همین یکی رو بگیم بسه، شما چرا اهل تسنن به معاویه اینقدر مقدسش میدونین؟ چرا با من خلیفه در نظرش میگیری؟ چرا میگین که خال المؤمنینه؟ چرا اینقدر احترام براش قائلین؟ چرا حساسیت و تعصب نسبت به معاویه دارین؟ اگه دارین، حضرت مشتبه هم فرزند پیامبره، مگون روایات متواتر نیستش که در ارتباط با فضیلت حضرت مشتبه که ایشان قطعا بهشتی هستش چنین جایگاهی داره، چطور معاویه رو این گونه؟ یا بالاخره باید دست از حضرت مشتبه بردارین شما؟ بیا از دو مشتبه روز و الله فاسق بود، کافر بود، مرتد بود، بیدین بود. یا اگر چنانچه حضرت مشتبه رو فردی بهشتی و ولی از اولیای خدا میدانید و سفارش پیامبر رو نسبت به حضرت مشتبه قطعی میدانید که در مدارکتون هست، اونجا باید دست از معاویه بردارید شما. این یه عبارت. این که حضرت رو چند بار مورد سوء قصد قرار دادن، ابن شهر آشوب در کتاب الانوار ایشان این مسئله رو آورده، در کتاب المناقب هم هستش، مناقب ابن شهر آشوب جلد 442 که فرمودن حضرت مشتبه فرمودن دو بار به من زهر دادن، این بار سوم است. یعنی قبلا بعد حضرت دو بار سم دادن و حضرت به وضعیت خاصی در حال نجات پیدا کردن به معجزه، اما وقتی که این مسمومیت صورت میگه، حضرت میگه من دیگه زنده نمیمونم، معاویه به آرزوی خودش رسید. اما زن این معاویه رو فریب داد. خبر پیشگویی غیبی هستش، آدم معمولی نمیدونه و محکم و بعد اینجا یه والله حضرت قسم بخورن که معاویه این کار و والله این وضعیت من خواهد بود، اینا حضرت با قسم تأکیدش میکن. یه نکته عبارت دیگه باز در کتاب مروج و ذهب مال علی ابن حسین مسعودی متوفی 346 هجری قمری اینجا علامت گذاشتم خونده بشه که کاملا برای دوستان مشخص بشه خود عامه در سوی قصد و حضرت مشتاق علیه السلام 100% معاویه رو دخیل میدانه. عبارت اینه که همسر امام دختر اشعث ابن قیس به او زهر خوران و معاویه پنهانی به جعده پیام داد اگر حسن را بکشی 100,000 درهم برایت میفرستم و تو را به همسری یزید در میآورم و همین تطمیع او را واداش تا به امام حسن علیه السلام زهر دهد. پس چون امام حسن درگذشت معاویه آن پول را داد و پیام فرستاد که ما زندگی یزید رو دوست داریم و اگر نبود تو را به همسری او در می آورد. یعنی اگر یزید رو دوست داشتم تو را زنش می کردم، دوستش دارم، تو یک بار شوهر خیانت کردی، من از این سن کار بکنم. و نقل شده که امام حسن هنگام وفات خود فرمود شربت زهرآگین معاویه کار خود را کرد و او به آرزویش رسید، سوگند به خدا به وعده های خود به جعده وفا نکند و در آن چه گفته راستگو نباشد. اینا در مروج و ذهب آورده، عبارت بالا ابن جوزی در تذکرات الخواص آورده. این پس من اینو خوندم که توجه داشته باشید وضعیت معاویه سوی قصد و عدد مشتبه در مدارک عامه گزارش. این معاویه را یک گوشه قرار بدیم لازمش دارم، بعد باز بهش میرسیم. این جلسه گفتیم چی رو میخوام توضیح بدیم؟ جلسه قبل حضرت مشتبه علیه السلام در حالت احتضار بودن، لحظات پایانی عمرشون بود، جناده از اصحاب حضرت میاد رو از حضرت طلب میکنه که من موعظه بده، حضرت موعظه بهشون میدن. اینجا این عبارت رو شیخ کلینی به سند خود از محمد ابن مسلم آورده که امام باقر علیه السلام فرمودن چون امام حسن مشتبه در حالت احتضار رسید، امام حسین در محضر ایشان بودن و فرمود برادر جان من وصیتی به تو دارم که آن را پاس دار. خب حالا امام حسن مشتبه یه سری مطالب کلیدی رو نسبت به وضعیت تشییع جنازه و مسائل بعدی و نسبت به امام حسین میگه. اینو گفتم شیخ کلینی عبارت در جلد اول کافی صفحه 302 با این چاپی که هستش حدیث سوم بیان شده. معلوم علامه مجلسی هم در جلد 44 بهار صفحه 174 حدیث اول این وصیت رو آوردن. اون عبارت ها چی بود که حضرت فرمودن که برادر جان من وصیتی به تو دارم، اول اینکه وقتی از دنیا رفتم تجهیزم کن، یعنی مقدمات وضعیت غسل و تکفین و مسائلی که در ارتباط با میت وظایفی داری خودت انجام بده. این نکته در مورد حجت شناسی اینجا بگم، روایات متواتر، حجت هر زمانی رو حجت بعد از او غسل میده، از شرایطی که دیگر مسائلی روشن میشه که حجت بعدی چیه، وظیفه غسل و کفن کردن و حتی تدفین و این حجت بعدی انجام میده. یه وضعیه دیگه نسبت به حجت قبلی داره. خب فرمودن تجهیزم کن، به مرقد رسول الله منو ببر تا تجدید عهدی کنم، سپس به سوی مادرم فاطمه ببر و آنگاه برگردان و در بقیع دفن کن. عبارت این وصیتی که در این عبارتی که شیخ کلینی آورده در مدارک عامه هم هست، حضرت مشتبه میکنه که آقا منو در بقیع دفن کن، یعنی اینهایی که در جلسه گذشته توضیح دادم وقتی که امام حسین با جمعی با بدن مطهر و تابوت حضرت مصطفی علیه السلام رو تشییع کنن و میارن کنار قبر پیامبر، وقتی عایشه میاد، وقتی مروان میاد، وقتی تیراندازان میاد به بدن حضرت تیر پرتاب میکنن و اون وضعیت خاصی به وجود میاد که بعدا امام حسین مجبور میشن که کفن حضرت رو عوض بکنن، این چوبه های تیر به بدن رفته و کفن را دریده به اون وضعیت. اساسا بنابرای نبوده که حضرت مجتبی کنار پیامبر دفن میشه، به خودشون وصیت کردن، این همچنین شده کنه یه اولی در مدارک آمن هست. حالا اینا رو من میگم که یک سری شاید بگه ها رو بردید یا اونو بزنون ازار جاسه از داره بشید چی رو مخواهی برسونید؟ چرا یه چیزه ازار در میاد؟ حالا میگم که در جهت گیری ها چون گاهی وقت بحث میکنن یا شما یک شیعه هستی این همه فرقه، بعدش هم اکثریت سنی هستن، شما رو چند تایی؟ اکثریت اهل تسنن هستن، با کجا من رو شما در راست میگی؟ این لازم که نیازیست که تمام فقه و عقاید عامه و اینا رو بکنم برای یه مطلب رو شما بگیرید، این مطلب رو واکاوی کنید نسبت به مکاتب مختلف اسلامی، یه مسئله دستتون میاد. حالا دقیق بفهمید اینجا آوردن که خب و به مرقد رسول خدا ببر تا تجدید عهدی کنن، سپس به مادرم فاطمه ببر و آنگاه برگردان و در بقی در برفهمدن بدان که از کینه و دشمنی حمیرا، حمیرا اسم عایشه، با خدا و رسول خدا و ما خاندان پیامبر که برای مردم آشکار است به من مصیبتی خواهد رسید. یعنی این هم داره پیشگویی میکنه از حضرت مصطفی کینه ای که، حالا میگم این کینه جهادی داشته که عایشه کینه‌ای که نسبت به حضرت مصطفی داشته جهادی داشته که مهمترینش به جنگ جمل برمیگرده، که این کینه خودشو بروز میده، کینه خودشو به ظهور میرسونه و آسیبی رو به من میرسانه. و چون امام حسن علیه السلام وفات یافت بر تابوت نهادن او را به مصلای رسول خدا که در آن بر جنازه ها نماز میخواندن بردن و امام حسین بر اون نماز خواند، برداشتن و به مسجد آوردن به مسجد النبی و چون کنار قبر رسول الله ایستادن خبر به عایشه رسید که حسن بن علی را آوردن تا کنار رسول خدا دفن کنند و او شتابان با استر زین کرده نشست آمد و او اولین زن در اسلام بود که بر زین سوار شده بود و ایستاد و گفت فرزند خود را از خانه من دور کنید که نباید در آن چیزی دفن شود و حجاب رسول الله بشکنه. ببین حجاب رسول الله بشکنه یعنی چی؟ یعنی شما بالاخره وقتی که در کنار قبر نبی مکرم اسلام سلام علیه بود سلوات رسول حجاب شکسته بشه، یعنی شما وقتی کنار قبر رسول الله دفن میکنی اولا ایشون شأنیت اینو نداره در کنار پیامبر دفن میشه، بعدش هم جهت دیگه یه مثلش بالاخره کلنگ و سر و صدا و به همین اندازه شاید اسای ادب بشه رسول خدا، اشکالی میشه مطرح کرد شما خانم مگه خودت موجب نشدی که پدرت ابوبکر همونجا دفن میشه و دوست اون عمر همونجا دفن میشه، هم بنظر ظاهر اون چیزی که هستش وقتی یه پیامبر رو دفن کردن کنار قبر پیامبر ابوبکر رو دفن کردن و بعد عمر رو دفن کردن، اگه بحث اظهار ادب باشه اگه بحث شأنیت باشه که اون مثلا مشخصه، اگر بعد کلنگ زدن و صدا و خاک و اینها باشه باشه این دوتا رو شما خاک کردیم بیتون اومد استدلال کرد عایشه که اینو ببرید این فرزندتون رو ببرید که اینجا حجاب پیامبر شکسته میشه اساءه ادب به رسول الله میشه. و حسین ابن علی به او فرمود دیرباز است که تو و پدرت حجاب رسول الله شکستید و در خانه او کسی را درآوردید که رسول خدا نزدیک شدن به او را دوست نداشت. میگم ولی کسی رو کنار پیامبر دوست داشت که اصلا پیامبر اینا رو دوست نداشتشون. بعد حالا برادر من حسن رو هم دفن بکنین اظهاری ادب به رسول الله میشه. و ای عایشه، خدا در این باره از تو بازخواست خواهد کرد. برادرم فرمود تا برای تجدید عهد او را نزد پدر خود رسول الله بیاورم. ببینید اینجا امام حسین داره میگه هنوز مسئله بوده که تیراندازی و مسائلی نبوده که در کامل بایی بعد از اینکه این ماجرا رو نقل میکنه میگه که این عایشه که سوار بر اسطری بود رو میکنه به مرمان و اطرافیان میگه تیر و کمانی به من بدید. کامل بایی آورده تیر رو در چله کمان میداره، اولین تیری که پرتاب میکنه خود عایشه بوده. در ادامه باز مطالبی که آوردن در کتابهای تاریخی مثل مقاتل و طالبین این که بله مروان بود و جمعیتی پس از آن شروع کردن بدن حضرت رو به تیر باران کردن. اما قبلش امام حسین بگیم ما بلای بلی نبوده که اینجا دفن میکنیم. بعدش هم تو میگه اصحای ادب به پیامبر میشه اگه حسن ابن علی رو اینجا دفن میکنیم که تو اصحای ادب کردی به خاطر که پدرت رو اینجا خاک کردی، دوستش عمر رو اینجا خاک کردی، اگه بعض اصحای ادب چرا این نفر اینجا دفن کردی شما؟ دیرباز است که تو و پدرت حجاب رسول الله را شکستید و در خانه او کسی را آوردید که رسول الله نزدیک شدن به او را دوست نداشت. و ای عایشه، خدا در این باره از تو بازخواست خواهد کرد. برادرم فرمود تا برای تجدید عهد او را نزد پدر خود رسول الله آورد و بدان که برادرم داناترین مردم به خدا و رسولش بود و او به تأویل کتاب خدا داناتر از آن است که حریم رسول الله را بشکند، زیرا خداوند متعال فرموده یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم. شما ای مؤمنین به خانه های پیامبر در نیایید مگر اینکه اجازه بگیرید. و این تو بودی که مردان را بدون اذن رسول الله به خانه او در آوردی و خدای سبحان فرموده که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، که در مقابل صدای ما در مقابل صدای پیامبر بلند نکنید. اگه تو میگید اسای ادب ضربات کلنگ و سر و صدا و این مسائل، تو اومدی کنان قبر پیامبر این دو نفر رو بردی و این اصحای ادب صورت گرفته. در حالی که به جانم سوگن تو برای قبر پدرت و فاروقش عمر بغل گوش رسول خدا کلنگ ها زدی، با این که خدای سبحان می فرماید ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، کسانی که نزد رسول خدا صدای خود را فرو میکشند همان کسانی هستند که خداوند دلهایشان را به تقوا امتحان کرده آزموده است. و به جان خودم سوگند که پدر تو و فاروقش با نزدیکی خود به رسول خدا او را آزردن و آن حقی را که خدا با زمان پیامبر خود فرموده بود از مؤمنان مرده همان حرام است که از مؤمنان زنده رعایت نکردن. و سوگند به خدای عایشه، اگر میان ما و خدا دفن حسن نزد پدر تو نزد پدر خود رسول الله که تو آن را خوش نداری روا بود، می دیدی که بر خلاف خواسته تو در آنجا دفن می شد. اگه بنا به وصیت بود و رضایت خدا بود و باید این کار می کرد، تو نمیتونستی مانع بشی، ما دفن می کردیم. اما به تعبیری که خود از مشتبه وصیت کرده و بنای بر این نبوده، فقط گفتن که از باب تبرک و وداع بشه، مثلا وداع نسبت به قبر پیامبر بشه. همینطور این صحبت ها رو امام حسین علیه السلام میکردن، محمد ابن حنفیه رشته سخن رو به دست گرفته. گوی عایشه روزی بر اسدر مینشینی روزی بر شتر و به سبب دشمنی که با بنی هاشم داری تو نمیتونی جلوی خودتو بگیری و نه در زمین قرار بگیری. تو همینطور که این داشت صحبت میکرد عایشه رو کرد به محمد ابن حنفیه، گفت تو چی میگی؟ تو اصلا فرزند فاطمه نیستی، تو دهنتو ببن. امام حسین از دفاع از محمد ابن حنفیه گفت که محمد را بنی فاطمه کجا دور میکنن؟ به خدا که او زاده سه فاطمه، یعنی سه فاطمه در نسل ایشان هستش، یکی فاطمه بنت عمران هستش که همسر عبدالمطلب مادر ابو طالب عبدالله بوده، یکی فاطمه بنت اسد بوده که زوجه ابو طالب و مادر امیرالمومنین بوده، و یکی فاطمه بنت زائده که زوجه هاشم و مادر عبدالمطلب بوده، اینا بالاخره نسل ایشان هستن. و عایشه به آن حضرت گفت فرزند خود را دور کنید و ببینید که شما مردمی ستیز جویید. و آن حضرت جنازه امام حسن مجتبی را به سوی قبر مادرش برد و بیرون آورد و در بقیع دفن کرد. اینجا یه عبارتی خیلی ها استفاده کردن، به سوی قبر مادرش برد و بعد بیرون آورد، جمعی استفاده کردن از این روایت و روایت های دیگه. حضرت زهرا در بقیع دفن نشده، در مورد اینکه محل دفن از زهرا کجاست چند قول وجود داره. بعضی قائل اینکه با توجه به این روایت و چند روایت دیگه که در عرض این هست که قابل توجه هست، استفاده میشه که حضرت زهرا سلام الله علیها در بقیع دفن نشده. و کجا دفن شدن؟ به گفته شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن طاووس، سید ابن طاووس و علامه مجلسی آوردن که حضرت زهرا در خانه خودشون دفن شدن. و بعد که در زمان امویان مسجد رو گسترش دادن، چون خانه حضرت زهرا درش به مسجد بود دیگه، در به مسجد باز میشد، از فضیلت هایی نسبت به امیرالمومنین حضرت زهرا، بعد اینکه امویان مسجد رو گسترش دادن، این خانه شد قسمتی از مسجد، یا به تعبیر حاشیه از مسجد. و این بزرگواران گفتن که با توجه به این روایت و روایت هایی در عرضه هست، ایشان در خانه خودشون که حالا میشه در تعبیری که در خود مسجد یا در حاشیه مسجد که الان قرار داره این گونه، یا بعضی وقت بحث بقیه رو مطرح کردن، بیشتر عام نظرشون رو بقیه، اهل تسنن میگن که از زهرا رو بقیه دفن کردن، ولی این بزرگانی که خدمتتون عرض کردم چنین نگاهی دارن. حالا ببینید یه نکته رو، این کامل روشن شدی بسیار نام نکته ای که اینجا محمد بن حنفیه میگه که میگه که روزی بر استر می نشینی اینجا و روزی بر جمل، بر شتر. من یه نکته ای رو گفتم که اول در خصوص معاویه افقا توجه داشتم، گفتم که در مدارک عامه ابن جوزی آورده، مروج الذهب آورده که صراحتاً معاویه به واسطه جهده سبب شهادت حضرت مجتبی شده، اینو اهل تسنن آورده. یه مسئله دیگه هم میخوام اشاره بکنم، دلیلش چیه؟ به خاطری که اگر کسی اشکالی رو مطرح کرد یا شاید یک جوانی به ذهنش خطور بکنه، از کجا معلوم که این سنی ها بر حق نباشن؟ چون جمعیتشون بیشتره، وقتی حساب بکنیم جمعیت بیشتری دارن، مثلا قدرت دست اینها بوده، بالاخره خلفای بعد اینها مورد قبول بوده، شیعه در انزوا بوده و جمعیت کمتری دارن، کجا من برای اینها برحق نمیشن؟ کجا آفرین؟ ببینید دوستان، ما یک اصل عقلی داریم جز بدیهیات عقلیه که اگه یه نفر اینو انکار بکنه هیچ دیالوگ و استدلال و برهان عقلی باهاش نمیتونیم. اونم چیه؟ اجتماع نقیزینه. اجتماع نقیزین یعنی بود شی با نبود شی قابل جمع نیست. حالا این کتاب دست من دیگه، در همین زمانی که کتاب در دست من هستش میشه در دست من نباشه؟ خب بله، الان هست میذارم زمین، یه ثانیه گذشته نیست، نه، در همین زمان این کتاب در دست من هم باشد هم نباشد. یاد ببرم سر این کتاب، این کتاب هم بود باشد هم نبود باشد. بود با نبود قابل جمعی، کتاب با نبود کتاب قابل جمعی. یک دیگه جز ضروریات عقلیه، تمام عقلا میپذیرن و تمام استدلالها و براهین مبتنی بینه. حالا اگه چنانچه مذهبی، مکتبی برسه به این که اجتماع نقیزه ممکنه، یعنی برسه به نقیزه، این چیز نشون میده، نشون میده گزاره هایی که در اون مکتب هست باطله، ضد عقله، به همین راحتی. حالا ببینیم با این سر عامه، اهل تسنن اینها میگن چی؟ نسبت به آقا امیر المؤمنین که صحبت میکنه میگن بله این خلیفه چهارم ماه امیر المؤمنین، نسبت به معاویه وقتی صحبت میکنن میگن بله این هم خلیفه بوده، آدم بزرگواری بوده و چون خار المؤمنینه، دایی مؤمنینه و امیر المؤمنین دایی مؤمنینه. نسبت به عایشه که بحث میکنن، جمعی آوردن عایشه نسبت به زنان تمام زنان زمان خودش از همه بالاتر بود، حتی نسبت به حضرت زهرا. اینو که دارم میگم صراحتا جمعیت ملاهای سنی آوردن که مقام عایشه از حضرت زهرا بالاتر بود، سایر زنان هست و حضرت خدیجه، و ایشون جز بزرگترین محدثین صحابیه رسول الله میدانند و قضایل و کراماتی هستن که و ایشون میگه یه ام المؤمنین و ام المؤمنین در بین ام المؤمنین هایی که هستش مادران مؤمنین که از همه زنان پیامبر ام المؤمنین همه بالاتره. خب ایشون شد ام المؤمنین، اونم از همه بالاتر. معاویه شد خال المؤمنین و امیر المؤمنین هم که خود مشخص. مثل خلیفه اول و دوم و سوم بحث ندارم، اونا بمونه، اونا هم وارد میشه خود ماجرا دیگه. اول از همین سه نفر بس بود. آقا اینا میگن مقدسات تا به معاویه حرف نمیزنن، آقا مقدسات ما توهین نکن. میگه معاویه مقدسه. معاویه میگه بر مسیر حق، میگه 100 درصد معاویه بر مسیر حق. عایشه چی؟ میگه عایشه هم بر مسیر حقه. علی ابن ابی طالب چی؟ میگه علی ابن ابی طالب هم بر مسیر حقه. هر ستا در مسیر حق. دقت بکنید. تا اینجا متفقون بود. جمعی یزید هم گفتن که اونم در مسیر حقه. بعضی مثل ابن جوزی و جمعی در مورد یزید زاویه گرفتن. حالا برای تا معاویه رو مقدس میدن. حالا ببینید جنگ جمل. پروژه های مختلف رو بررسی کنیم. جنگ جمل. جنگ جمل در یکی از جنگ هایی بود. یکی از سه جنگی بود که در زمان خلافت آقا و مولا امیر المؤمنین علیه السلام تحقق پیدا کرد. یه طرف کی بود؟ یه طرف امیر المؤمنین بودن، حسنین بودن، جمعی از صحابه جلیل القدر رسول الله بود. اون طرف دیگه کی بود؟ عایشه بودش، طلحه بودش، زبیری بود، جمعی از بزرگان اسلامی بودن به تعبیری، جمعی از صحابه پیامبر بود. خب اینا بودن برای چی اومده بودن؟ مثلا همدیگه فوش بدن مثلا؟ آه نه آمده بودن همدیگه رو بکشن. سریع بگم اینا آمده بودن بکشن، یعنی عایشه لشکر کشیده بود، جمعی رو آورده بود، خواست امیرالمومنین رو بکشن، قدرت رو از دست علی بن ابی طالب بگیرن. جنگ و کارزاری صورت گرفت، جمعیت بسیاری این وسط از طرفین کشته شدن، یعنی جمعی از مسلمانان کشته شدن. خب حالا چیکار بکنید؟ بریم سر مبانی اهل تسنن. اینا میگن آقا معاویه فعلا معاویه رو میرسی میشه، عایشه عایشه مقدسه، عایشه مقدسه، عایشه برحق، عایشه برحق، علی برحق، علی برحق. آقا این چی برحقیه که اینا مال امیر رو بکشن؟ اصلا من الان مدافع امیرالمومنین نیستم ها، من اصلا کار ندارم، یه فردی هستم که بنون اسلامی دارم قضاوت میکنن، چون یه هر دوتا بر حق هم، یه هر دوتا بر حق هم، این چی دوتایی بر حق هم که میخوان هم دین رو بکشن؟ یا هر دو بر باطل هم، یا یکیشون بر حق دیگه هم، چون عقل قبول داری. خب این وسط هم یه مقدار مسلمین هم کشته شدن. این یه تناقض. تناقض دوم صحبت معاویه بود دیگه، عامه آورده که سبب شهادت امام حسن مجتبی معاویه بود. یه عبارت هم بذاریم کنار، بریم دومین جنگ، یکی از جنگ‌هایی که نسبت به نبی، یکی از جنگ‌های نسبت به امیرالمومنین، جنگ چی؟ جنگ صفین.
جنگ صفین او طرف کی بودن؟ آقا امیرالمومنین بودن، جنگ اصحاب حضرت این طرف کی بوده؟ معاویه بوده. این اصلا خیلی هم کشته شدن باز توطئه این شدش، مسائلی شدش، کار به حکمیت رسید، با جمعی حکمیت در جنگ نهروان بوده 3000 نفر اومدن مقابل امیرالمومنین و جمعیت کثیری کشته شد. نهروان رو بیدم کار ندارم. بریم سر صفین، سر صفین رو که حساب بکنی آقا میگه معاویه مقدسه، خواهی مقدس علی چی؟ علی هم مقدسه. آقا اینا چجوری میشه هر دوتا بر حق باشن، مقدس باشن، به خونه هم تشنه باشن؟ این چطوری میشه که معاویه بر حق باشه، امیرالمومنین بر حق باشه، امام حسن هم بر حق باشه، بعد معاویه دسیسه ای بچینه امام حسن رو ترور بکنه، امام حسن رو مسموم بکنه، معاویه بیاد به جنگ امیرالمومنین بخواد امیرالمومنین رو بکشه؟ من میگه اینا مقدسات ماست. آخ عزیزم مقدسات تو توش تناقضه، تناقض بدیهیات عقلیه، ضد عقله. کسی که یه جو عقل داشته باشه میفهمه که نمیتونه که هر دو بر حق باشن و هر دو هم همون بکشن و هر دو انتصاب ارتداد نسبت به هم بدن. دقیقا همین بوده، هر دو طرف میگوید اون طرف یه مرتده. دقت بکنین، نیازی زهابیری که مکاتب فقهی اینا حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی و اینا رو بررسی کنه، تو همین مبانی و مقدساتش رو یه دو تا چارتایی بکن، میبینی تناقضه. دیگه نیازی نیست چی داری که نیازی اولی و دومی و سومی هم بررسی بکنی، همین معاویه و عایشه و از امیر بیار بسن، هیچ اختلافی هم نیست. ممکنه باید سنی بیا حمله کردن، یورش بردن به در خانه حضرت زهرا، نه آقا اینها نیست، سند شل سفت بی آقا در صفه این که اختلاف نیست، در جمل که اختلاف نیست، که دیگه همه این امور دیگه برده. خیلی خب همین که بیانه بیرو همین بحث بکنیم، این تناقضه. در مقدسات شما تناقض وجود داره آقا. یعنی چی؟ یعنی شما میگه معاویه بر حقه، علی میگه معاویه بر باطله، علی میگه معاویه رو باید کش، علی بر حقه. خب حالا در حینی که میشه علی بر حقه، بر حق نیست، در حینی که معاویه بر حقه، بر حق نیست، میشه اجتماع نقیزه ضد عقل. یه مقدار یه مطلب رو بگیرین، نیاز نیست وارد بحث ها بگیرین. خب یعنی جنگ جمال رو بیا برای ما روشن کن، این مثلا یه مش کشته شده، صفین رو بیا برای ما تشریح بکن، این مثلا یه مش کشته شده، هر طرف هم طرف مقابل مرتد میدونه، بیدین میدونه، میگفت رفتی به پیامبر ندید، خب چی شدی مثلا؟ اینا هر دوتا مقدسن و برحقن. اینجا یا باید از این هر دست برداری یا از او هر دست برداری، چاره نیستش. این چیزی که این بزرگواران به عنوان مقدسات و عقاید خودشون نسبت به شخصیت‌های اسلامی خودشون و شخصیت‌های مهم خودشون درج میکنن، اینها تناقضه. بعد میان چیکار میکنن؟ میگن آقا پیامبر گفته اینا برحقن. پیامبر کجا بوده؟ میگه پیامبر حدیث داره، میگه اصحاب کن نجوم به ای اختدیتم اهتدیتم، اصحاب من مانند ستارگان هم، به هر کدوم اختدا بکنی هدایت میشن. اسم که میدارن نظریه عدالت صحابه. ببینید باید بیم این چیز تناقض رو به پیامبر نسبت میدن، گفته اصحاب من مثل ستاره هم، به هر کدومشون اختدا بکنی هدایت میشی. میگه خیلی خوب. میگه خب اینا چی شد بالاخره؟ یا علی بر حقه؟ اونایی که در رکاب امیرالمومنین کشته شدن اونا شهیدن یا بالاخره در دوزخ اینا رو عذابشون میکنن؟ اونایی که در رکاب عایشه کشته شدن اونا شهیدن یا اینا رو عذاب میکنن؟ میگه همه رو شهیدن، همه شون هم میان وارد بهش، همه امیرالمومنین و عایشه و معاویه و همه اینا میان وارد بهش. چرا؟ چون پیامبر گفته اصحاب من مانند ستارگانن، به هر کدومشون اقتدا بکنی هدایت. این وقتی هستش که اولا اینا بینشون تناقض نباشه، تضاد نباشه، نه تناقض به اندازه که همدیگه رو مرتد میدونن. یک دوم یه تاجایی در مسیر رسول الله باشه. این همه آیاتی که در قرآن صحبت منافقین میکنه، مذمت منافقین میکنه، منافق آقا یکی نیستش که فرض بکنید که موضع خودشو مشخص کرده. منافق اینه که نزدیک پیامبر بوده، بعد میگه صحابی که میگه هر کی تو عمرش پیامبر یه بار دیده میشه چه صحابی. من یه بار پیامبر رو ببینم عادلم، و اگه اقتدایتون اقتدایتون به من یه اقتدا رو هدایت میشه. خب اینجا ببینید پیامبر این حدیث دروغین و جعلی رو نسبت به پیامبر داره. البته این حدیث داره که حضرت فرمودن اهل بیت من به مانند ستارگان هم، به هر کدومشون اقتدا کنید هدایت میشه. یعنی حدیث رو تحویلش دادن و اومدن چگاه کردن اصحاب جای بودی مزرد اون میگه آیشه چیه؟ آیشه صحابیه هستش پیامبر رو دیده بودن. معاویه چیه؟ معاویه هم پیامبر رو دیده خواهد مومنی خوابی هم چیه؟ تلحه چیه؟ تلحه هم همونطور زبیر چیه تو؟ امام حسن چی؟ امام حسین چیه؟ بعد میبینن توی تناقض میگه چیه؟ بعد خیلی جالبتر میگن اینا اجتهاد کردن، اجتهاد کردن. شما نمیگه بین مراجع تقلید اختلاف او اجتهاد کرده، اون مرتد او هم اجتهاد کرده. میگن آدم رو بیعقل فرض نکنین را اجتهاد چیه؟ وقتی بین 120 هزار نفر دست علی ابن ابی طالب و بالا میگیره من کنت مولا فهذا علی و مولا اشتهاد کردی، شما سه نفر رو در مقابل نصف مردی، نصف خلافت امیرالمومنین که خودت اشتهاد کردی، اشتهاد در مقابل نصف معنا نداره. وقتی پیامبر داره میگه علی، بعد شما اومدی مثلا اولی و دومی و سومی و بعد هم معاویه و یزید و بنی امیه و بنی العباس و همینا رو گرده مردم سوار کردیم و بعدم میگه که نا همه توریان و خلفا هستن. یه نکته. نکته دیگه که من با مبانی عامه که این تناقض دیگه از مسئله دیگه استفاده کنم. ببینید تمام آیین عامه میگن که شوریدن بر خلیفه زمان ارتداد رو به دنبال داره. لذا میگن که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. میگه اولی الامر چیه؟ میگه اولی الامر خلیفه زمانه، سلطان زمانه، حاکم زمانه. یاد من سال 80 رفته بودم کربلا، الان کوره بیم قاچاق بود موقع مرزا بسته بود. رفته اون موقع سامران نمیرفتن، حتی میگفتن که هفته قبل، ده روز قبل 11 تا اصفهانی رو تو سامرا سر بریدن نمیرفتن. حالا موقع سن ما هم کم بود و توسطور گردیم به ما آبادی بود، ما میریم و رفتیم و اصفهان سامرا گفت. سه روزم سامرا موندم، اون وضعیتی بود یه هتل سنی موندم. اونجا همه اهل تسنن است. با یه بنده خدایی که صحبت میکردم میگفت حدود کمتر از 20 خانوار بیشتر شیعه نداره. اونجا من یه روز از یک بازاری رد میشتم، میرم یه سنی نشسته که قرآن قشنگ میکنه. من حالا واقعا تو خودم فکر میکنم چرا مثلا سنش هرچی بیشتر هم چنین دوستی بودم گفتش که سن راست میگه سن جوانی اونجا ما فکر میکنیم جوانی توهم جوانی میکنیم. اونجا جوانی بودم یک گیری بهی بدم، گفتم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. گفتم این صادقین کی هم؟ او خود صادقین راستگوان هم. گفتن یعنی ما تبعیت محض باید از راستگوان بکنیم. فلتونه گفت تو چی؟ گفتم من ایرانی هستم، طلبه هستم. گفت من یه استادی دارم اینجور اساتید مهم سامرای، حاضری باش مناظره بکنی؟ گفتم ها. گفت چه بیا؟ گفت و بعد از اون بیا همجا من میارمش. این دوست من بگفت فلانی نری ها یه تلهیه، نری تلهیه. اتفاقی شیر فروشی هم بودش، باور کنیم. گفت یک کلو شیر به من بود. شیر رفتم، شیر رو اول مزه کردم، بیدم شیر مزه خاصی بیده. حالا یا مسموم بوده یا چی میدون چه بر شیر ها بوده دو چای مسترهایی چه. گفت نری ها، گفتم نمیشه ما شیره این، اگه نری میگه کم بوردی باید برم. گفت تو چه کاری داری میکنی؟ هیچ از سامرا نمیاد زیارت بکنه، تو حالا اومدی با یه رو کن انداختی حالا با باش مناظرم بکن. خواست رفتی میدیم او یک صندلی ها رو چیده میزم گذاشته این من خدا مقابله کن. ما در واقع یک ساعت با یک کل کل میکنیم با یک ملاحظانی بحث میکنیم. یکی از مطالبی که من به ایشون گفتم این بودش که استناد کردم به این آیه الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم. بودن شما اولی الامر منکم رو چی میدینیم؟ و سلطان میدینیم. اونجا بودم یعنی شما صدام حسین و سلطان، از صدام بدش میاند. سنی و حرزه گل نه گفت صدام مستثنا کن. گفت چرا؟ اگه پادشاه صدام بود شما چرا ضد صدامی؟ چرا مقابل صدام چیز میکنیم؟ مگه مبانی شما نیست رو قلل عرض نباید حرف گفتش؟ گفت اگه رو قلل عرض حرف بده که از دین خارجی. گفت خب صدام هم هست، چرا تو با صدام دشمنی میکنه؟ ببینین از مبانی عامه که اگه دوستان خواستن بعد ارائه اسنادش رو میگن، اگر کسی بر خلیفه زمان خودش بشوره مرتد خونش هدره. نگاه در زمان ابوبکر وقتی که مالک ابن نویره ممانعت کرد و قبیله خودش که زکات رو به ابی بکر بده، زکات مالش رو به ابی بکر بده، خالد ابن ولید رو فرستاد گفت برید زکات رو بگیرید. خالد رفت و اونجا نگاه کرد، دید زن خالد زیبا، زن مالک زیبای، طمع کرد، آقا دستور داد همه رو کشتن. مالک ابن نویره این صحابی بزرگی پیامبر رو سر بریدن. چرا؟ به خاطر اینکه زکات نداده. این نوع شوریدن، آقا پول نداده دیگه، شمشیر که نمیشه دیگه. گفت این نوع شوریدن بر خلیفه زمانه و همان شرم با زن مالک ابن نویره اون عمل نامشروع انجام داده، خالد ابن ولید. که وقتی آوردن ابوبکر خالد چی کن؟ گفت این نوع شوریدن ابوبکر رو قانع کردش. و بعدن هم گفتم خالد خوب خالد ابن ولید خالد سیف الله اساسا این کار رو انجام میده. ببینید شوریدن مالک ابن نویره چون زکات نمیده خودشو میکشن، قومشو میکشن، زنش هم میگن چون این در مقابل خلیفه زکات نده، این هم در حکم کنیز هستش، با زنش هم عمل نامشروع انجام میده به عنوان اینکه چون که کنیز میشه کار انجام میدی. خب حالا سوال، آقا مگه امیرالمومنین خلیفه نیست؟ خلیفه چهارم که قبول داریم دیگه. عایشه نشورید بر امیرالمومنین؟ کسی که بشوره بر خلیفه زمان حکمش چیه؟ با مبانی شما محدود الدمه، نه اینکه بگی که بالاترین زنان پیامبر و ام المؤمنین و صحابیه چنین و چنین، یا پر تناقضه. حتی این مدت دقت بکنید، تمام این جمع اینا هم میدونن، اگه این مدت دوتا چهارتا بکنید پر تناقضه این مسائل. این مبانی عامه، این مبانی اهل تسنن، جمعیت مهم نیست، نمازهای با شکوه خوندن اینها معیار حق نیست، یک سری اخلاقیات رو رعایت کردن معیار حق بر عقیده شون نیست. اون شیعیات دروغ میگن نماز نمیکنن، اون مشکل از عمل خودشونه، بعض عقیده در حق در کتاب در اسناد اونها باید بررسی بکنن. به حال این مسئله رو خواستم خدمت بزرگوارم فقط اشاره بکنم که تو گاهی اوقات جوانان سوال از کجا معلوم شما چه او همه سنی بر باطل باشن، کجا میگی شما؟ همین معاویه جنگ صفه، عایشه جنگ جمل، همین رو کنار هم دیگه با امیرالمومنین بذارید، دو تا چهار تا کاملا وضعیت اینها روشن میشه. عثمان یه مقدار وقت میگیره، میدونید بعد رو تمومش بکنم به اینجا برسم که یک نقدی هم نسبت به در حال برادران بزرگوار اهل تسنن داشته باشم. چرا که ما رو بزرگوارش میبشم، ما اینا کلکر زیاد میکنیم در فضای مجازی مخصوصا دارن، معمولا همین بحث جنگ جمل رو که میدازن وسط گیر میکنن، نمیتونم جواب بدم. تناقضات رو یک دوتا تناقض بینداز وسط گیر میکنن، نمیتونم جواب بدم. خب حالا دوست بزرگوار ما تشریف بودن آمان، توسط شما خودتون اگه مدت نظرت نسته شد توسط رو نسته ایشان رو باز و حضرت اول فضل عباس رضا میگم وقتی که بدن امام حسن تیر باران کردن، حضرت اول فضل عباس هم بود امام حسن اشاره کردن واکنش نشون ندید، وصیت برادر حسن و این بوده که به اندازه خون هجرانتی بر زمین ریخته نشد. خب صلوات نثار مقدس روح حضرت اول فضل عباس بفرستیم.
اللهم صل علی